این و کارگر، کارگر از صنعت و کشاورز و خدمات و امثال اینها، اینا همه جزء چیزهایی است که وقتی با نگاه به هدفهای انقلاب انجام بگیره مصداقهای استمرار بخشیدن به انقلابه. کوشش جوان دانشپژوه چه در دانشگاه چه در حوزه، فعالان عرصه خدمات اجتماعی، فعالان میدان کمک‌های مؤمنانه که موارد زیادیشو در این یکی دو سه سال اخیر در قضایای مختلف ملت ایران به بهترین وجهی انجام دادن و شاهد بودن، فعالان حوزه دفاع نظامی، فعالان جهاد تبیین، همین چیزهایی که جناب آقای آل هاشم الان در سخنرانیشون گفتن و گزارش دادن که داره انجام میگیره، کارکنان خدوم حکومتی در مجموعه حکومت، در رؤسای در سه قوه، کارکنانی که مشغول خدمت صادقانه و مخلصانه هستند، روشنگری های روشنگران عرصه سیاسی، بسیاری از افراد هستند که در عرصه سیاسی روشنگری میکنن حقایق رو برای مردم در رسانه های مختلف و امروز خوشبختانه در فضای عمومی، در فضای مجازی این کار به صورت خوبی و از طریق افرادی که احساس مسئولیت میکنن در حال انجام و همچنین در مطبوعات و در عمدتاً در رسانه ملی، کمک به مراکز مقاومت، این کسانی که مراکز مقاومت در منطقه ما و در دنیای اسلام رو کمک میرسونند، اینها دارن در حقیقت برای تداوم انقلاب، برای استمرار انقلاب دارن کار میکنن. و همینطور کسانی که آماده حضور در میدانهایی هستند در حوادث گوناگون، فرض کنید قضیه دفاع از حرم پیش میاد، کسانی میان وارد میدان میشن، مسائل گوناگونی در داخل گاهی به وجود میاد، یک نوه دی که البته تبریز 8 دی یک روز زودتر از همه وارد میدان شدن مثلا انجام میدن، اینا همه این حرکت ها حرکت های استمرار انقلاب، همه اینها اجزاء یک حرکت عمومی هستند که ما اسم اون حرکت رو میگذاریم حرکت تداوم انقلاب و استمرار انقلاب، که همه با نگاه به هدف های بزرگ انقلاب و هدف های بلند انقلاب انجام میگیره. خب البته این تلاش ها دو جورن، بعضی از این تلاش ها مربوط به امروزن، مسائل نقد امروزن، بعضی ها مسائل مربوط به آینده. نیازهای اکنون رو، نیازهای نقد رو معمولا آحاد ملت به زودی تشخیص میدن یا با اندک اشاره ای تشخیص میدن و وارد میدان میشن، وارد میدان میشن بی محابا. در دفاع مقدس اینجور بود، یک اشاره امام بزرگوار سیل جمعیت رو میریخت به سمت، روانه میکرد به سمت میدانهای نبرد. در این قضایای اخیر هم همینجور، در قضایای دفاع از حرم هم همینجور، و که البته در این باب هوشیاری ملت ایران خیره کننده است، واقعا خیره کننده است، چطور در مواقع لازم هوشیارانه وارد میدان میشن، که مثال بارز اون همونطور که عرض کردم در دهه های گذشته مسئله حضور در جبهه بود، حضور در مقابله با ضد انقلاب بود، همون قضیه تبریز در سال 58 یه نمونه است و از این نمونه ها در سایر نقاط کشور هم وجود داشت و فعالیت های گوناگون، نوه دی یکی از این فعالیت ها بود، مردم به صورت خودجوش خودشون آمدن وارد میدان شدن، احساس نیاز کردن، این نیاز رو برآورده کردن. بعضی اینجوریست و فعالیت‌های علمی مورد نیاز کشور همینطوره. فرض کنید در این قضیه کرونا بلافاصله مشغول فعالیت شدن دانشمندان جوان کشور. حقا و انصافا ما خب از نزدیک مطلع بودیم که چه کار دارن میکنن. به مجرد این که این مسئله مطرح شد که یک واکسنی برای این باید تولید بشه، از جاهای مختلف در بخشهای مختلف مشغول کار شدن که حالا ببینید محصولش انواع واکسن هاست در داخل کشور که مردم استفاده کردن و کشور بی نیاز شد از اینکه دست حاجت به سمت این و اون دراز کنه و دیگران منت بذارن چند تا واکسن یا بدن یا ندن، که نمیدادنم اگر چنانچه خودمون تولید نمی کردیم. این همون نیاز نقده که احساس میکنن نیاز کشور است، اون رو تولید میکنن. در عرض کنم که حضور در تازه ترین این قبیل کارهای نقد، حضور همین چند روز قبل است در مراسم 22 بهمن. امسال 22 بهمن عجیبی بود واقعا، یه حرکت خودجوش واقعا به معنای حقیقی کلمه، حرکت خودجوشی بود که مردم انجام دادن و حقا تحسین برانگیز بود، حقا تحسین برانگیز بود این حرکت. این مشکلاتی که مردم رو احاطه کرده، کرونا از یک طرف، مشکلات معیشتی از یک طرف، لجن پراکنی های بیگانگان از یک طرف، کمک های متاسفانه بعضی از عناصر داخلی به همون لجن پراکنی ها از یک طرف، در محاصره این همه موانع و مشکلات ملت این راهپیمایی عظیم رو انجام میده که اون کسانی که معمولا معیار جمعیت دستشون هست و هر سال گزارش میدن با دوربین و اینها میتوانن به صورت نزدیک به واقع، تقریبا با تقریب به واقع جمعیت رو حدس بزنن، به ما گزارش دادن در همه استانهای کشور جز دو تا یا سه تا استان امسال جمعیت از سال گذشته بیشتر بود، بعضی ها دو برابر سال گذشته بود، بعضی ها 50% بیشتر بود، بعضی 40% بیشتر بود، همه جا اینجوری بود. این حرکت مردم، خب این هوشمندی عجیبی است، اینا واقعا تحسین برانگیزه و این حرکت بسیار پر معناست. خب اینا مربوط به نیازهای اکنونه که مردم تشخیص میدن و خودشون وارد میدان میشن و ابتکار میکنن. یه چیزایی هم هست که نیازهای آینده است، اینها رو خیلی ها تشخیص میدن، بعضی هم غفلت میکنن و انجام میدن. این نیازهای مربوط به آینده، مراد من نیازهایی است که اگر شما امروز به فکر نیفتید، براش کاری انجام ندید، فردا در خواهید موند، یعنی فردا گیر میکنید. اگه امروز به فکرش نباشید، فردا مشکل برای شما درست میشه. مثلا تربیت دانشمند و محقق از این قبیله. امروز اگر ما محققین رو تربیت نکنیم، یه حرکت علمی بزرگ، یک نهضت علمی به راه نیندازیم، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه دانشمندان برجسته‌ای که بتوانن با دنیا برابری کنن یا از خطوط مقدم علم دنیا جلو بزنن دیگه نخواهیم داشت. امروز این کار، تربیت محققین و دانشمندان، یه کار بلند مدته. مسئله فرزند آوری، تکثیر نسل، که من این همه روش تأکید میکنم، از این قبیله. امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر چنانچه براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه دیر خواهد بود. کشوری خواهیم شد که عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو، به قدر کافی در اختیار نخواهد داشت. امروز باید به فکر فردا بود. یا مسئله همین مسئله انرژی هسته‌ای که رو دنیا روز به روز داره به انرژی هسته‌ای وابسته تر می شود. ما هم دیر یا زود نیاز مبرم پیدا می کنیم به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز. امروز اگر چنانچه به فکر نباشیم، امروز اگر دنبال نکنیم، فردا دیر خواهد بود، دستمون خالی خواهد بود. اون وقتی که دنیا مسلط بر تمام زوایای این مسئله باشه، اون روز برای ما حرکت کردن و پیش رفتن مشکل خواهد بود. و اینها من لذا شما ملاحظه کنید و ببینید جبهه دشمن رو مسئله انرژی هسته‌ای ما چه تکیه ظالمانه‌ای داره میکنه. تحریم به خاطر انرژی هسته‌ای که میدونن هم صلح‌آمیزه، حالا اسم بیارن که این تولید بمب فلانقدر فاصله داره، حرفای مهمل و بی‌معناست. خودشون میدونن که ما دنبال این قضیه نیستیم، دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما دنبال بهره‌مندی صلح‌آمیز از هسته‌ای هستیم. این رو فهمیدن، تشخیص میدن، نمیخوان ملت ایران این پیشرفت بزرگ و چشمگیر علمی رو بهش دست پیدا کنه و فشار میارن، چون ملت فردا به این احتیاج خواهد داشت و میخوان استمرار پیدا نکنه این حرکت. که خب این هم اینه که اگر ما در این مسائل مربوط به آینده و مربوط به بلند مدت اگر امروز کوتاهی کردیم، فردا مشکل خواهیم داشت. من در قضایای برجام در سال 94 و 95 ایرادی که بنده می گرفتم این بود که یک نکاتی باید در برجام رعایت می شد که مشکلات بعدی پیش نیاد. اعتراض من عمدتاً به این بود. من می گفتم این نکات رو باید در نظر بگیرید، در تذکرات همون رو مکرر. خب بعضی از اینها در نظر گرفته نشد، مورد توجه قرار نگرفت، این مشکلات بعدی پیش آمد که خب همه مشاهده میکنن. یعنی بنابراین نگاه کردن به آینده و آماده شدن برای آینده مهمه. خب یک نکته مهم رو بر اینجا عرض کنم و او این است که در این 4 دهه‌ای که از پیروزی انقلاب گذشته، برای استمرار انقلاب فعالیت‌های بسیار زیادی انجام گرفته، اون هم فعالیت‌های ثمربخش. حالا بعضی فعالیت‌های خودجوش مردمی بوده، بعضی فعالیت‌های دولتی بوده، کارهای بزرگی در این چند دهه انجام گرفته که بعضی می‌خواهند این رو انکار کنن، می‌خوان بپوشونن. من چند روز قبل از اینم در یه صحبتی گفتم ما نباید بگذاریم مشکلات نقدی که حالا وجود داره در کشور گرد و غبار بنشانه روی این همه فعالیت مهم و بزرگی که در این سالها انجام گرفته. اینا رو نباید ندیده گرفت. ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم، نمونه‌های متعددی داشتیم. یک قلم پیشرفت علم است. ما در این سالهای بعد از انقلاب از لحاظ پیشرفت علمی از همه دنیا جلوتر بودیم. این قضاوت من نیست، قضاوت مراکز بین المللی است. یعنی سرعت ما و شتاب پیشرفت ما چندین برابر، حالا بعضی گفتن 10 برابر، بعضی گفتن 13 برابر متوسط جهانه، شتاب پیشرفت علمی کشور. خب علم خیلی مهم، علم و سلطان، علم قدرت است. علم به معنای واقعی کلمه قدرت، این شعر معروف توانا بود هر که دانا بود، حرف درستی است. توانا بود هر که دانا بود. دانش توانایی میاره، اقتدار میاره برای یک کشور. این که ما در بخش های مختلف علمی پیشرفت هایی کردیم که در اول انقلاب تصورش رو هم نمی کردیم. واقعا حالا ما خودمون در میدانهای مقدم انقلاب حضور داشتیم، واقعا باورمون نمی آمد که ما در قضیه انرژی هسته‌ای، در قضیه نانو تکنولوژی، در قضیه بیوتکنولوژی، در قضایای گوناگون پزشکی های پیچیده، عملهای جراحی بسیار دشوار و بخش‌های مهم علمی گوناگون در قضیه ناباروری، در قضیه سلول‌های بنیادی، اصلا باورمون نمی‌آمد که بتوانیم در این مسائل اینجور پیشرفت بکنیم که به حمدالله پیشرفت کردیم. جوان‌های ما همت کردن، حرکت کردن، پیشرفت کردن. زیر ساخت‌های اساسی، حالا غیر از یک قلم مسائل علمی بود، یک قلم زیر ساخت‌های کشور ما در کشورمون، البته اینا رو من بنا ندارم مقایسه بکنم، مقایسه رو بکنن کسانی که اهل آمار هستن، مقایسه کنن، مقایسهش هم اتفاقا جالب و شیرین هست. در زمینه راه‌های عمد، بزرگ راه‌ها، آزاد راه‌ها، راه ریلی، مسئله سد، مسئله مسکن، مسئله آب و برق و گازرسانی به نقاط مختلف کشور، در این قضایا پیشرفت‌هایی که در این ده ها سال انجام گرفته، پیشرفت‌های شگفت آوری است، پیشرفت‌های بسیار مهمی است که قطعاً اگر چنانچه انقلاب نبود و حرکت انقلابی و حرکت جهادی نبود، این پیشرفت‌ها به دست نمی‌آمد. خدمات سلامت و محور پزشکی منطقه شدن ایران اینجوری شد. حالا کشور ما برای کوچکترین عمل جراحی کسانی که می توانستند و پولش داشتن می رفتن خارج. امروز از اطراف برای پیچیده ترین جراحی ها افراد میان ایران، از کشورهای منطقه میان اینجا و برخی از این خدماتی که انجام گرفته و پیشرفت‌هایی که شده واقعا ده‌ها برابر اون چیزی است که قبل از انقلاب وجود داشته و خیلی مهمه اینها. این کارا خب انجام گرفته، اینا خدماتی است که نباید اینها رو، حتی در زمینه اقتصاد هم همینجوری. حالا بنده خودم جزء کسانی هستم که در مسائل اقتصاد انتقاد می‌کنم، همیشه به خودمون انتقاد می‌کنم، در زمینه عدالت اجتماعی، در زمینه توزیع عادلانه، عادلانه ثروت، در زمینه نابرخورداری طبقات ضعیف و امثال اینها که حالا بنده در گفتارهای گوناگون انتقاد دارم. لکن در همین مقوله اقتصاد هم قضاوت مراکز اقتصادی معروف دنیا این است که ایران در شاخصهای مهمی از شاخصهای اقتصاد نسبت به قبل پیشرفت‌های مهمی کرده و حرکات بزرگی انجام گرفته، گام‌های بزرگی رو برداشته. علاوه بر اینها خودکفایی ما در تولید بسیاری از چیزها، اعتماد به نفس تولید کننده ایرانی که اینها باید منعکس بشه. البته رسانه ملی در این زمینه تکلیف بزرگی داره که اینها رو منعکس بکنه، که خب اونچنان که باید و شاید منعکس نکردن، باید بکنن. این جزء کارهای لازمی است که بر دوش رسانه ملی. همه فعالانی که در این بخشا کار کردن به استمرار انقلاب کمک کردن، اینها به تداوم انقلاب کمک کردن. و البته کمکاری داشتیم، غفلت داشتیم در بین این سالهای متمادی، احیانا سوء نیت‌هایی هم وجود داشته، از این چیزها هم بوده است، داشتیم، اما این کارهای بزرگ هم انجام گرفته که اگر این غفلت‌ها البته نبود وضع بهتر بود. من میخوام عرض بکنم امروز با همین حرکت تداوم انقلاب و استمرار انقلاب، امروز به حمدالله انقلاب هم زنده است، هم زاینده است، تولید کننده است. این که شما میبینید جبهه استکبار اینجور در مقابل انقلاب و در مقابل ملت انقلابی ایران میایسته و اینجور دشمنی میکنه، به خاطر این است که انقلاب زنده است. اگر انقلاب نبود اینا دایی نداشتن اینقدر خباثت و ملعنت به خرج بدن در مقابل ملت ایران. حالا زنده بودن انقلاب یعنی چه؟ یعنی دلبستگی نسل‌های جدید کشور به آرمان‌های انقلاب، همون آرمان‌هایی که انقلاب مطرح کرد مردم امروز دلبسته اون آرمان ها هستن، یعنی استقلال ملی، عزت ملی، رفاه ملی، عدالت اجتماعی، تحقق جامعه اسلامی و در نهایت همونطور که عرض کردیم ایجاد تمدن نوین اسلامی. اینها هدفهای بزرگ انقلاب. مردم ما امروز به این هدفها دلبستند، علاقمندند. کاری از دستشون بر بیاد، هر کسی بتوانه کاری انجام بده واقعا انجام میدن. یعنی یک اکثریت عظیمی از کشور این رو دارن. حالا افرادی هم ممکنه گوشی کنار وجود داشته باشن که یه مقداری کند باشن در حرکت یا در حرکت داخل نشن، لکن ملت ایران عموما دلبسته به این آرمان هاست. ملت دلبسته است، انقلاب زنده است و دلیل زنده بودن انقلاب هم یکی همین دشمنی جبهه استکباره که به خاطر ایستادگی نظام بر سر این هدف هاست. و اینها البته انسان میشنوه از بعضی که انقلاب از هدفهای خودش دور شده. نه، اینجور نیست. اگر کشور از هدفهای انقلاب دور شده بود، دشمنان انقلاب اینقدر دشمنی با نظام کشور و جمهوری اسلامی و ایران اسلامی نمی کردن. این دشمنی ها خودش نشانه این است که کشور و نظام اسلامی به هدفها وفادار بوده و پایبند به این هدفها بوده. حالا افرادی میگن که بله، میشنو به انسان که بله نظام از هدفهای انقلاب دور شده، میخوان نشون بدن که به انقلاب دلبستن. من قبول ندارم این حرف رو. من دلبستگی اونا به انقلاب رو هم قبول ندارم. نمیتوانه کسی که زندگی اشرافی رو دنبال میکنه و اصلا حرکتش حرکت اشرافی است، نمیتوانه شعار حمایت از پابرهنه ها رو قبول داشته باشه. شعار انقلاب شعار حمایت از مستضعفین و حمایت از پابرهنه هاست. اینا نمیتونن، افرادی که دنبال زندگی اشرافی هن و حرکتشون حرکت اشراف منشان است، نمیتونن به این شعار وفادار باشن. شعار انقلاب مقابله با استکباره، مقابله با حرکت استکباری و قدرت‌های استکباری است. این کسانی که دم از تسلیم در مقابل استکبار می‌زنند، دم از تسلیم در مقابل آمریکا می‌زنند، نمی‌تونن به این انقلاب و به این هدف‌ها پابند باشن. این حرف قابل قبولی نیست و خدا رو شکر می‌کنیم که به ملت ایران منت نهاده و این ملت رو دارای استقامت کرد، که ایستادگی کردن و استقامت کردن و توانستن کشور رو به اینجا برسونن و انشالله روز به روز این استقامت باید ادامه پیدا کنه و نه فقط در داخل کشور بلکه در منطقه. استقامت ملت ایران اثر گذاشت. امروز شما میبینید حرکت مقاومت در کشورهای منطقه رو به رشد و ابهت آمریکا و ابهت استکبار در منطقه شکسته است. ملت ها جری شدن، ملت ها زبانشون باز شده است علیه آمریکا و علیه حرکت اینها. خب ما باید این رو قدر بدانیم و این حرکت استمرار انقلاب رو ادامه بدیم. من به جوانهای عزیزمون سفارشم اینه که امروز ببینن دشمن در چه خطی حرکت میکنه، دشمن چه چیزی رو هدف گرفته، نقطه مقابل اون رو عمل کنن و حرکت کنن. با نگاه من اونطور که بنده اوضاع رو مشاهده میکنم، ملت، دشمن ملت رو هدف گرفته، افکار عمومی رو هدف گرفت، فکر جوانها رو هدف گرفت. میلیاردها دلار دارن خرج میکنن در این اتاقهای فکرشون، به اصطلاح خودشون اتاقهای فکر و گروههای اندیشه ورز، دارن تلاش میکنن برای اینکه ملت ایران رو و به خصوص جوانها رو از این راه برگردونن. و وسیله‌ای که اونها دنبال میکنن فعلا دو تا وسیله است. یکی فشارهای اقتصادی است برای اینکه مردم رو به تنگ بیارن و از نظام اسلامی جدا کنن. یکی هم لجن پراکنی است. لجن پراکنی ها، دروغ پردازی ها، تهمت زدن ها که به ارکان انقلاب تهمت میزنن، به ابعاد انقلاب تهمت میزنن، به مراکزی که در پیشرفت انقلاب تأثیر دارن تهمت میزنن. یه روز به مجلس شورای اسلامی، یه روز به شورای نگهبان، یک روز به سپاه، امروز نوبت سپاهه، به سپاه تهمت بزنن، لجن پراکنی کنن و در ضمن به شهید بزرگ و بزرگواری مثل شهید سلیمانی. اگر جرأت میکردن از خشم مردم و عکس العمل مردم نمیترسیدن، به امام هم اهانت میکردن و متأسفانه خب جرأت نمیکنن و میدونن که مردم عکس العملشون تنده در مقابل این. بنابراین این دوتا وسیله در اختیار دشمن هست برای جدا کردن مردم از نظام، برای دستکاری کردن فکر مردم و اندیشه مردم. دشمن این دوتا راه رو در پیش گرفته، فشار اقتصادی که یکی از طرقش همین تحریم و ایناست، یکی هم لجن پراکنی و دروغ پردازی های رسانه‌ای. یعنی دشمنی اقتصادی، دشمنی رسانه‌ای. جوان ها در مقابل اینها باید بایستن، ملت ایران باید در مقابل این دوتا حرکت بایسته، فشار اقتصادی رو با تلاش درونی، تلاش داخلی و با خونسا کردن تحریم ها و البته تلاش دیپلماسی، همطور که مشغولن برادران خوب ما، برادران انقلابی ما در زمینه از بین بردن تحریم ها و مجاب کردن طرف مقابل هم مشغول کارن، اونم خوبه، لکن کار عمده خونسا کردن تحریم هاست. از این طریق و ایجاد حرکت تولید داخلی و تحرک اقتصادی داخلی، این دانش بنیان ها خیلی مهمن و حقیقتا این حرکت اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیانی که تولید شدن حرکت مهمی است، باید این رو توسعه بدن و گسترش بدن. این از طرفی و خونسا کردن حرکت رسانه‌ای دشمن و لجن پراکنی های دشمن. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به ملت ایران روز به روز توفیقاتش رو، تفضلش رو، برکاتش رو افزایش بده، ملت ایران رو انشاءالله موفق کنه، به توان قله ها رو طی کنن، شهدای عزیز ما رو خداوند با پیغمبر مشهور کنه و امام بزرگوار ما که سلسله جنبان این حرکت عظیم هست با پیغمبر و خدا و اولیاء الهی مشهور بشه و اجر و ثواب بزرگ خودش رو ببره و ملت ایران و مردم آذربایجان و مردم تبریز انشاءالله مشمول الطاف پی در پی الهی باشن. امیدوارم انشاءالله همه تون موفق باشید. از برنامه هایی که اجرا کردید، تلاوت قرآن، این سرود بسیار خوب و بیانات جناب آقای آل هاشم و ذکر مصیبتی که اون برادر عزیزمون کردن، از همه اینها متشکرم. انشاءالله خدا من همه تون رو موفق بداره و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحبت‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العاری را شنیدید به مناسبت قیام 29 بهمن ماه در جمع مردم تبریز آذربایجان شرقی که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. متشکرم که ما را همراهی می‌کنید از رادیو ایران.